أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمسک شده است برای حجیت خبر واحد به آیه کتمان. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اون کسانی که کتمان حق میکنند و میدانند کتمان حق، لعنت خدا بر اینها، لعنت ملائکه خدا بر اینها. تقریب استدلال نظیر تقریب استدلال دیروز راجع به آیه نفر. گفتن خوب کتمان حق حرام است، لازمش اینه که وقتی این کتمان نمی کنه و میگه، باید ما مسلمان ها قبول بکنیم. معنای حجیت خبر واحد یعنی همین، لازم او بگه، لازم ما عمل بکنیم. و اما اگه لازم باشد او بگه اما لازم نباشد ما عمل بکنیم، ما قبول بکنیم، بلکه جائز نباشد ما قبول بکنیم، لازم میاد لغویه. ملازمه هست بین حرمت کتمان حق و وجوب قبول ما. او باید بگه حق را، ما هم باید قبول بکنیم حق را. و اگر شارع مقدس بفرماید که او باید بگه اما تو لازم نیست قبول بکنی، بلکه جایز نیست قبول بکنی، میشه لغویه. لذا تلازم عرفی هست بین حرمت کتمان حق و وجوب قبول ما. جا خبر واحد با این آیه شریفه حجته. مرحوم شیخ انصاری می فرماید که آیه شریفه اطلاق نداره، چون در مقام تشریع حکم و ما بگیم که همه جا وقتی که حق بیان شد ما باید قبول کنیم، اطلاق گیری کنیم، بگیم همه جا. شیخ انصاری می فرماید این اطلاق نیست. وقتی اطلاق نشود قدر متیقن میخواییم، شیخ انصاری میفرماید قدر متقنش اونجاست که یقین داشته باشیم، یعنی اون که کتمان حق نمیکنه، حق را میگه، ما عالم بشیم به حرفش، وقتی عالم شدیم اون وقت واجب قبول بکنیم. برمیگرده به این که او کتمان حق باید نکنه، اما من قبول کنم یا نکنم دائر مدار یقین منه. اگر یقین دارم درست میگه باید قبول کنم برای علمم، اگر یقین ندارم لازم نیست، لازم نیست برای اینکه آیه دلالتش بیش از این نیست. مرحوم آخوند در کفایت یه جمله ای دارند، نمیشه معنا کرد، نمیدونیم مراد مرحوم آخوند چیه. مرحوم آخوند میفرمان چون تلازم هست اطلاق هست. یعنی چه؟ یعنی چون بین بیان حق و قبول تلازم عرفی هست، پس بنابراین این تلازم به ما میگه بیان حق وقتی شد تو باید قبول کنی، میخوای یقین داشته باش، میخوای یقین نداشته باش. لذا اون تلازم دلیل بر اطلاق. در حالی که خود مرحوم آخون اول که وارد میشن میفرماین تلازم نیست، اما این جمله اینجا که میفرماید که رد مرحوم شیخ چون تلازم هست اطلاق هست، یه ایراد به مرحوم آخونده که شما اول میفرمایید تلازم نیست، تلازم عرفی نیست بین گفتن حق و قبول کردن حق. خب اگه تلازم نیست دیگه تلازم نیست، هیچ جانی میخواد اطلاق داشته باشه میخواد نداشته باشه. اما حالا شیخ بزرگواره که میخواد رد بکنید، میفرمایید که تلازم هست پس اطلاق هست. یه ایرادم به مرحوم آخون هست این که آقای آخون اگر شما تلازم درست کردی یه امر عقلیه دیگه، اطلاق یه امر لفظیه و اون تلازم مقدمه بر اون امر لفظی میشه دیگه. اطلاق گیری معناش این است که مولا در مقام بیان مراد قرینه ذکر نکرده، پس میگه قبول کن، میخوای یقین داشته باشی، میخوای یقین نداشته باشی. اگه مرحوم شیخ بفرماید که مولا در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان تشریع حکمه، و آیه شریف اینجور میشه که او باید بیان حق بکنه، تو هم باید بپذیری فی الجمله. کجا بپذیری؟ اونجا که یقین پیدا بکنی، و اما اگر یقین پیدا نکردی لازم نیست بپذیری. ایزا مرحوم شیخ میفرمایند که اطلاق نیست. ما بگیم چون تلازم هست اطلاق هست، یعنی چون تلازم هست پس بنابراین مولا در مقام بیان خصوصیاته میگه که باید بپذیری، میخواد یقین کن، میخواد یقین نکن. لذا حرف مرحوم آخوند رو قبول کردن کار مشکلیست. حرف مرحوم شیخ خوبه، این است که آقا آیه شریفه در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان اصل حکم کتمان حق حرام است. خب این وظیفه او. و اما ما حرفاشا کجا قبول بکنیم کجا قبول نکنیم، آیه شریفه دیگه در مقام بیان نیست. وقتی اطلاق نبود قدر متیقنه، قدر متیقن کجاست؟ اونجا که یقین داشته باشیم این آقا که داره حرف میزنه درست حرف میزنه. برمیگرده به عین کتمان حق نکن اونجا که یقین داری، اما اونجا که شک داری آیا حرفش درسته یا نه دیگه آیه دلالت نداره. لذا حرف مرحوم شیخ عالی است. مگر یک کسی بگه که کاری به اطلاق اصلا ندارم و اون این است که قرآن می فرماید کتمان حق باید نکرد، خب اگر دیگران لازم نباشه قبول بکنن از این، این لازم یا لغویت. پس اگر کتمان حق باید نکرد لازم عرفی هست این که مردم باید قبول بکنن، حرفشو باید قبول بکنن. ولا به او بگه کتمان حق نکن، به او بگه که لازم نیست حرفش قبول بکنی، لازم یا لغویه. ازا بگیم اطلاق نه اما تلازم عرفی بین این که باید او بگه حق را و او بپذیر حق را، این تلازم عرفی هست. وقتی تلازم عرفی باشد خود آیه دلالت میکند بر حجیت خبر واحد. و دیروز اگر یادتون باشه در آیه نفر همین رو میگفتم، گفتم ولا آیه شریفه در مقام بیان یه حرف دیگری ربطی به حجیت خبر واحد نداره، در مقام بیان اینه که ما طلبه ها باید امر به معروف کنیم نهی از منکر کنیم، ما طلبه ها باید بیان حق بکنیم. اما یه تلازم هست عرفن بین این که اگر برام طلبه ها واجب باشد بگیم برای دیگران هم واجب حرف ما را قبول بکنم. خب همون تلازم اینجا هم هست. اگر اهل کتاب واجب باشد براشون اون چه میدونن از اسلام بگند. خب برای مسلمان ها هم واجب است اون چه میگوین بپذیریم، بگیم نه او بگه تو ندیده بگیر. ظاهرن عرف نمیپسنده. لذا بلا آیه شریفه در مقام این است که اوی یهودی یا نصرانی یا شما که میدونید قرآن حقه، شما که میدونید اسلام درسته، شما که میدونید در تورات اسم پیغمبر آمده، شما که میدانید این پیغمبر همون پیغمبر اسلامه، چرا نمیگید؟ چرا کتمان حق میکنید برای خاطر دنیا؟ خب این آیه به حسب دلالت مطابقی دلالت نداره بر اینکه خبر واحد حجته، اما به حسب دلالت التزامی اونم عرفی، نه اون تلازم عقلی، تلازم عرفی. عرف میگه اگه واجب این یهودیه بگه، واجب بر من هم حرفشو بشنوم. اما او بگه منم گوش ندم، حرفشو نشنوم، این لازمیه لغویت در جعل، لغویت در گفتار این یهودیه. رضا با تلازم عرفی مثل آیه نفع که گفتیم دلالت بر حجیت خبر واحد میکند، اینم بگیم دلالت بر حجیت خبر واحد میکند. و انصافا نه، این آیاتی که بهش تمسک شده و مرحوم شیخ هیچ کدام قبول نمیکنه، بعدم رسم شده بعد مرحوم شیخ و یه بی‌اعتنایی از آیات گذشتند و هیچ کدام از آیات هم قبول نمیکنند که دلالت بر حجیت خبر واحد داره، ظاهرن باید بگیم که دلالت داره، دلالت خوبم داره، بلکه قضیه در آیه در آیات شریفه مفروغ عن واقع شده. لذا مثلا این یهودیه میگه که در تورات ما اسم این پیغمبر شما اومده و در تورات ما میگه این پیغمبر شما پیغمبره، این پیغمبر شما کتاب داره به نام قرآن، همه مون باید متابعت بکنیم از این پیغمبر شما. ما بگیم خیلی خوب، یهودیه بر تو واجبه بگی، اما مسلمانه تو حرفش گوش نده. میشه گفت برای این که تلازمی نیست بین گفتن حق و قبول کردن حق. خب میگیم نه، اگر راسی واجب باشد این ارمنیه بگه که در انجیل ما اسلام شما هست درسته، ما هم به این باید بگیم باریکلا که تو از انجیلتون برا ما چیز نقل میکنی. میشه ده حجیت قبر واحد بزا مثل بحث دیروزمونه. به ما طلبه ها قرآن میفرماید برید تبلیغ، برید بگید. اگر به مردمم بگه حرف این طلبه ها رو بشنوید برید پا منبرشون خوبه، و اما اگر شعره مقدس بگه طلبه ها برید بگید، به مردم هم بگه گوش به حرف اینا ندید، یه نحوه تحافت دیگه. خب اگر ما طلبه باید بریم بگیم، لازمش این است مردم هم از ما باید حرف شنوی داشته باشن. میشه حجیت قبر باهه. در ما نحنفی هم اگر این آیه خیلی تمتراقش هم بالاست، خدا لعنت کند تو را، همه ملائکه لعنت کنند تو را اگر اون چه در تورات نگی، اون چه در تورات بگو. بعد شاره مقدس بگید که به ما مسلمان ها اون چه این آقا میگه تو قبول نکن. این معنای این که خبر واحد حجت نیست، معناش نیست که اون چه این میگه تو قبول نکن. یه نحوه لقویت، یه نحوه تحافت، اسمش بذاری تنازم عرفی. این آیه شریفه به یهودی ها، به نصرانی ها، نه کار به بنا شأن نزول آیه شریفه مربوطه به یهودی ها نصرانی هاست، نه راجع به هر که، هر که هر چه حق رو میداند باید بگوید به قاعده امر معروف نهی از منکر. حالا اگر شما بگید خیلی خوب این باید بگه از باب امر معروف و نهی از منکر، اما ما لازم نیست بشنویم، لقبیت در جعله. اگر کتمان حق، حالا یهودی باشد یا مسلمان باشد یا هر کی، کتمان حق اگه حرام باشه، در وقتی که اون کتمان حق نمی کنه حق رو میگه، ما باید واجب باشه برامون قبول کردن، بهش میگیم تلازم عرفی. تلازم عرفی هم اگر جور دیگه فرموده بودن شاید خیلی بهتر بود، اسمش بذارم فهم عرفی. یعنی از این آیه شریفه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، خیلی تمطراق داره، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. این یه فهم مطابقی داره، یه فهم التزامی داره، فهم عرفی. ندیدم رو تلازم عقلی و تلازم دقی و اینا، نه، فهم عرفی. عرف از این آیه ای را میفهمه کتمان حق باید نکنه، اگه کتمان حق کن لعنت خدا باید بر او. همین فهم عرفی میگه اون که کتمان حق نمی کنه حق رو میگه تو باید قبول کنی و الا لعنت خدا بر تو. به این میگیم تلازم عرفی. میگیم این آیه با آیه نفر که دیروز خوندیم از نظر دلالت بر حجیت خبر واحد مثل آیه نبع ان کنتم انجا اکن فاسقون به نبع ان فتبینون مثل هم میبینی. عرف از اون آیه مفهوم وصف میفهمه، مفهوم شرط میفهمه، خبر واحد حجت میکنه، از این دوتا آیه هم تلازم میفهمه. یعنی به عبارت دیگه بهش بگن آیه رو معنا کن، آیه رو اینجور معنا میکنه، بگید که هر کسی، حالا یهودی یا نصرانی یا غیر یهودی یا نصرانی، هر کسی حق و بدونه و کتمان کنه لعنت خدا بر او باد، هر کسی هم حق و بشنوه و قبول نکنه پا رو حق بذاره لعنت خدا بر او باد. دلالت نداره؟ باید بگیم که دلالت عالی هم داره، برای این که این آیه کتمان دو طرفیست. اون که حق را میدونه باید بگه، اون که حق را میشنود باید قبول کنه، اون که حق را میشنود باید قبول کنه. یعنی چه؟ یعنی حجت خبر واحد. بنابراین این که مرحوم شیخ انصاری میفرماید آیه دلالت نداره برای اینکه اطلاق نداره، اون حرف مرحوم آخون که ایشون رو رد میکنه میفرماید که اطلاق داره برای تلازم عرفی. ایران نمیدونیم چی میخوان بگن مرحوم آخون، اما این تلازم اینجا مرحوم آخون میفرماد چون تلازم داره اطلاق داره. بله این ایراد به مرحوم آخون هست، نمیدونم مطالعه کردید دیگه. مرحوم آخون اول که وارد بحث میشوند میفرماین آیه شریفه دلالت ندارد برای اینکه تلازم عرفی نیست. ثم رد مرحوم شیخ میفرماین چون تلازم عرفی هست اطلاق داره. این ایراد به مرحوم آخون هم نمیدونم شما ها که مطالعه کردی چجوری درستش کردی. و اون حرف اول آیه شریفه دلالت می کند بر حجیت خبر واحد به تلازم عرفی. معنای تلازم عرفی یعنی به فهم عرفی، نه اون تلازم منطقی. اونم هست اما کار به اون نداری. به معنا این آیه شریفه رو اگر بدن دست عرف، دست عقلا، عقلا خوب میفهمن حق باید گفت، حق باید پذیرفت. اگر حق رو نگه پا گذاشته روی حق، گناهش بزرگه. اگر حق را قبول نکنه پا گذاشته روی حق، گناهش بزرگه. پس باید حق گفته بشه، باید حق قبول بشه، میشه حجیت خبر واحد. اون که میفهمیم اینه. لذا این تلازم عرفی، فهم عرفی، همینجور که در آیه نف گفتیم هست، در آیه کتمانم میگیم هست. بحث فردامون انشاءالله راجع به آیه ذکر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون مطالعه کنید ببینیم دلالت داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.